الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت في المقام ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه إذا دار الأمر بين تخصيص العام للأخص وبين تخصيصه بالخاص، قد تخصيص العام لكل واحد منهما وجه، لكن المحكم في مثل المقام ما يرتفع به التعارض، وذلك باستقرار سيرة العقلاء على ذلك. المثنية في أنه إذا كان هناك عام و خاصان من وجهين، يمكن الجمع بين مثل هذا العام والخاصين من وجه على نحوين، أحدهما يرتفع به التعارض من دون انقلاب النسبة، ثانيهما استقرار التعارض وعدم رفعه مع لزوم انقلاب النسبة. فحينئذ أيضا المحكم الجمع على النحو الذي يؤدي إلى ارتفاع التعارض ولو لم يلزم منه انقلاب النسبة. النقطة الثالثة أنه هذه القاعدة قاعدة كلية عامة في جميع صور انقلاب النسبة، قاعدة مهمة، وهذه القاعدة هي أساس انقلاب النسبة، أساس القاعدة في انقلاب النسبة، وهي أنه كل ما إذا دار الجمع بين مختلف النصوص المتعارضة، إذا كانت أكثر من تعارضتين، إذا دار الجمع بينها على النحوين، على نحوين، فإن كان أحدهما يعني أحد النحوين من الجمع ينتهي إلى ارتفاع التعارض بين النصوص المتعارضة المتخالفة، ثانيهما الجمع على النحو الذي يستقر به التعارض ولو كان ثنائيا موجبا لانقلاب النسبة. على أي حالين في كل من الصورتين، يعني الجمع المؤدي إلى ارتفاع التعارض والجمع المؤدي إلى استقرار التعارض، كل واحد منهما يمكن افتراض انقلاب النسبة فيه وعدم لزوم انقلاب النسبة، لكن الضابطة الكلية للمقام هي تعين الجمع على نحو يرتفع به التعارض، وذلك باستقرار سيرة العقلاء على الجمع المؤدي إلى ارتفاع التعارض، لأنهم إذا قاموا وصاروا بسدد الجمع بين مختلف النصوص المتعارضة لا يزال يختارون جمعا ويتخذون مسلكا يؤدي إلى ارتفاع التعارض ويحصل به العلاج، بحيث يؤمن بجميع النصوص المتعارضة بجميع التوائف من النصوص المتعارضة في مورده، ولم يلزم منه طرح واحد منهما. فإذا دار أمر الجمع عندهم بين الجمع بنحو يوجد طرح بعد هذه الأدلة أو جميعها وبين الجمع على نحو يؤدي إلى العمل بجميع هذه الطوائف المتعارضة من دون لزوم طرح واحد من هذه الأدلة قطعا يتعين الجمع عندهم على النحو الذي يؤدي إرفاع التعارض والعمل بجميع هذه النصوص. وهذا هو مرادهم من قولهم بعنوان قاعدة مسلمة وهي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. لم يرد بهذه القاعدة في هذه القاعدة نص شرعي وإنما هو قاعدة مسلمة مبتنية على الارتكاز المحاوري بين العقلاء واستقرت سيرتهم على ذلك في باب المحاضرات. تفصیل این است که سه نکته اساسی است که در اینجا باید در انقلاب نسبت بیان شود. اینا از مهمات این بحث است، مخصوصا اون قاعده آخری. اینها رو شما به نحو مدون در کتاب اصولی نمیتونید پیدا بکنید، ولی مسائل مبرهنی است که باید روش دقت بشد. بر اساس این مبنا درست میشد در فقه. نصوص متخالفه در فقه زیاد است، خیلی هم زیاده مواردش. باید انسان مبنا داشته باشه، بر اساس اون مبنای مبرهن در همه جا پیش برد بدون توقف. حالا من به شما عرض میکنم دو تا نکته اول. یه نکته اول این است که اگر در جای عام دائر بشد بین تخصیص عام به اخص و بین تخصیص عام به چی آقا؟ خاص. خب برای هر یک از این دو تخصیص وجهی است. وجهی تخصیص به اخص وجهش این است که این اخص یقینا خارج هست بالاخره از این عام. چیزی که میدونیم خارج است خب زود به ذهن خطور میکند یختر و بلبار. ابتدا اینکه چی؟ عام رو اول به این تخصیص بزن، بعدا با اون خاص ملاحظه بکن. کما اینکه در کلام مرحوم ناینی اومده بود، البته کلام مرحوم ناینی اگر خاطرتون باشد و فراموش نکرده باشید در مخصص متصل بود حرفش، اما اون ملاکی که ایشون گفته در منفصل چی آقا میاد، فرق ندارد که قدر متیقن بودن هست در منفصل چی آقا میاد. خب این وجه این طرفه. وجه تخصیص به خاص این است که اگر ما به خاص تخصیص بزنیم تعارض مرتفع میشن، اما اگر به اخص تخصیص بزنیم تعارض مستقر میشن. خب اینجا ما میگیم که متعین آقا چی هست؟ آقا متعین نیست که به خاص تخصیص بزنیم، نه به اخص. وجه چیز وجهش همون قاعده اخیره است که به طور قاعده کلی من عرض کردم که آقا سیره عقلایی محاوری مستقر شده است فقط بر این گونه جمع. چه جمعی؟ بین نصوص متخالفه. سیره عقلا بر چه گونه جمعی مستقر شده است یقینا؟ بر جمعی که مؤدی به رفع تعارض بشد، جمعی که مؤدی بشد به عمل به همه این ادله، جمعی که منتهی بشد به عدم طرح هیچ کدوم از این ادله، جمعی که طرح هیچ یک از این نصوص متخالفه رو در پیچی آقا نداشته باشد. این است که قاعده معروف عجب و مهما امکن اولا من الطرح. خب در اینجا تخصیص به خاص عمل میشد به هر دو، خاص و هم عام همه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که در اکرم العلماء لا تکرم الفاسق به خاص تخصیص دید میشد اکرم غیر الفاسق من العلماء. خب به اخص چی میشد آقا؟ این اخص، اخص این است که لا تکرم العالم المرتکب للکبیره. خب لا تکرم العالم المرتکب للکبیره با اکرم غیر الفاسق من العلماء تنافی دارن با هم؟ خیر. پس هم به عام عمل کردی هم به خاص عمل کردی، عام در مورد غیر خاص عمل کردی. بعد عام که تخصیص دادی الباقی بعد تخصیص میموند دیگه. هم به اون خاص عمل کردی، در فاسق اکرام نکردی. توجه فرد هر سه دلیل رو شما در اینجا چیکار کردی آقا؟ عمل کردی بدون اینکه طرح هیچی که از این ستا لازم بیاد. مثال دیگر سل جماعتن سل
خاص تخصیص میگنه دیگه
خب همون دیگه تعارض مرتفع میشه، در همین دیگه تعارض مرتفع شده، چون دیگه تنافی بین این عام مخصص و بین این اخص باقی چی آقا؟ نمیمونه. تنافی باقی نمیمونه یعنی تعارض چی شد آقا؟ مرتفع شده. شما با یک تخصیص و یک جمع تعارض رو مرتفع کردید و به هر سه دلیل چیکار کردید آقا؟ عمل کردید. این همون معنایی که عرض کردید. خب اگر به اخص تخصیص میزدید چی میشد؟ میشد اکرم غیر مرتکب الکبیر من العلماء، چون اکرم العلماء رو تخصیص بزدید به الله تو که مرتکب الکبیره دیگه، میشه اکرم غیر مرتکب الکبیره، العالم غیر مرتکب الکبیره. خب این رو ملاحظه بکن با لا تکرم الفساق، در یک جا محل اشتباه دارن با اون مرتکب صغیره هست، تعارض بکنن با هم تساقط میشن. خب در اینجا شما به هیچی که از این سعد الله عمل نکردی، نه به اون خاص، نه به این اخص، نه به اون عام، هیچ کدوم عمل نکردی، تعارض کردن دیگه، تساقط شد دیگه. بله. خب مثال دیگر میخواستم بزنم ولی چون اگر بخوام مثال زیاد بزنم میترسم به اون دو تا قاعده نرسم. مثالش همون مثال سل جماعتن هست، شما خودتون باید در بیارید اینا دیگه. مثال فقط کلیشی میگم، خودتون تطبیق بدید به این مطلب دقیقاً. سل جماعتن این عموم هست، خاص چی هست؟ لا تسل خلف فاسق. اخص چیه؟ لا تسل خلف مرتکب الکبیره. این یه اخصی که بنده مثال میزنم. آقای خویی مثال زدن به لا تسل خلف شارب الخمر. چه این اخص رو لا تسل خلف شارب الخمر بگیریم، چه اخص رو لا تسل خلف مرتکب کبیره بگیریم، هر دو به همون منتهی میشه که اول گفتیم. تو شما اینجا تمرین بکنید، یه موقع اخص تسل خلف شارب الخمر قرار بدید، همون منوالی که تازه عرض کردم رو خودتون پیاده بکنید. ببینید اگر این مسائل رو فکر نکنید بعد از درس، نوار رو گوش ندید، ننویسید، فکر نکنید و این مثالا رو تمرین نکنید، اصلا نمیتونید مسلط بشید به این مباحث. اینا مباحثیست که باید اینا رو تمرین کرد، باید تکرار کرد، باید بحث کرد، باید نوشت تا اینکه در ذهن مستقر بگیره، جا بشه. این در یک جا دو جای فقه نیست، در بسیاری از جاهای فقه هست که به کار میاد، خیلی هم مبتلا به هست، اهمیت زیادی دارد. لذا عنایت بفرمایید این مطالبی که عرض می‌کنم نه در بدایی هست و نه در این جزئی که خدمت شما دادیم، اینا نکات مهمی هست، منصوت قاعده هست، اینا رو خوب دقت بفرمایید، ضبط بکنید، ثبت بکنید، زحمت باید کشید، اینا رو بنویسید. جزئی که عاملی اگر کسی این نکات رو بگیرد بشکافت و بعد بیاد بیان بکند و با تمرین و مثال، اون هست که اون جزوه حکایت از هنر شخص و از قدرت فکری شخص و از توان اصولی شخص حکایت بکنن. خب این یک نکته. نکته دیگه این است که اگر یک خاص باشد دو عام منوج، که این اگر خاطر شریفتون باشد صورت ثانیه از نوع اول بوده از اون صور عشره. خب این جا ببینی دو جور جمع ممکنه ثبوتن، خیلی راحت دو گونه جمع. یکی این که اول بیایم این عام رو به یکی از این دو خاص تخصیص بزنیم، بعد این عام مخصص رو ملاحظه بکنیم با عام با خاص دیگر. این رو ما اسمش رو گفتیم جمع. کی هست آقا؟ ثنائی هست، موجب انقلاب نسبت هم میشه. مثلا فرض کنید حالا یک دلیل هست سل، بله اکرم العلماء، مثال میزنم مثل اکرم العلماء، توجه فرمودی. یک دلیل هم میگد که لا تکرم الفاسق، دلیل دیگر هم میگد که آقا لا تکرم شاعر، لا تکرم عالم الفاسق، یکی میگه لا تکرم عالم شاعر. خب اینجا اگر شما این اکرم العلماء رو به لا تکرم عالم شاعر مثال بزنید، میشه اکرم غیر شاعر من العالم، یا العالم غیر شاعر. این عالم غیر شاعر با اون لا تکرم عالم الفاسق، با عالم فاسق نسبتشون چی هست آقا؟ اون خصوص منوجه. اول نسبت چی بود قبل از این جمع؟ اگه گفتی مطلق بود بین این عام و بین هر یک از این دو خاص، همیشه نسبت رو بین عام و بین خاص باید ملاحظه بکنید. این انقلاب نسبت همیشه دور میزند. این نکته هم توجه بکنید، این انقلاب نسبت که میگیم
نسبت همیشه بین عام و بین خاص هست. مقصود از نسبت که منقلب میشد بین عام هست با بین چی آقا؟ خاص. اجازه بدید قبل از تخصیص این عام خاص یه نسبتی داشت، کلام اینه. بعد از تخصیص این نسبت بین این عام خاص اگر منقلب شد، اسم شما میذاریم انقلاب چی آقا؟ نسبت. اگر بعد از تخصیص این نسبت بین عام خاص منقلب نشد و همون حالت اول باقی مون، این انقلاب نسبت صورت چی آقا؟ نمیگیره. در این فرضی که الان خدمت شما گفتیم انقلاب نسبت صورت گرفت یا نگرفت؟ جواب چیه؟ گرفت، چون نسبت عام با هر یک از این دو خاص اون خصوص مطلق بوده. الان که تخصیص خورده این عام به یکی از این دو خاص من وجه، نسبتشون چی شد آقا؟ بفرمایی؟ من وجه شده، تعارض مستقر شده. خب در کجا تعارض مستقر میشه؟ در مورد اجتماع. اگه گفتی مورد اجتماعی این دو خاص من وجه کدوم هست؟ چیه؟
غیر
شاعر فاسد. خب اینجا هم اون خاص تر میشد عمل نمیشد، همه این خاص تر میشد عمل نمیشد، خدا هم عمل نمیشد، همه تر میشد. اما حالا بیاییم یک نوع جمع دیگر خدمت شما عرض کنیم. جمع دیگر چی؟ جمع دیگر این هست که شما عام رو به مدلول استعمالی لحاظ بکنید، این رو تخصیص بزنید به هر دو خاص، یعنی هر دو خاص در عرض هم این عام رو به مدلول استعمالی چیکار بکنه آقا؟ تخصیص بزنم. اکرم العلماء خب یه تخصیص میخوره چی آقا؟ لا تکون عالم فاسق خارج میشه. باز همون اکرم العلماء رو به مدلول استعمالی در نظر بگیرید، یه تخصیص دوم میخورد و اون شارش خارج میشه. اگه گفتید تاش چی میموند؟ اکرم غیر شاعر من العلماء عدود یا غیر فاسق، تش باقی میموند. استهجانی هم لازم چی آقا؟ نمیاد. خب الان دو تا جمع داریم، خوب التفات کنیم مطلب رو. دو تا جمع داریم، دو نوع جمع. یک نوع جمع موجب انقلاب نسبت شد اما موجب استقرار چی شد آقا؟ تعارض شد و طرح این نصوص متخالف شد در محل اجتماع. یک نوع جمع دیگر انقلاب نسبتی ایجاد نکرده. چرا ایجاد نکرده؟ برای اینکه خب معلوم میدید شما از اول نسبت من خصوص مطلق نداده، خب تخصیص دادید هر کدوم رو به این عام، تمام شد، مرتفع شد، نسبت جدید هم ایجاد نشد. یه عام مخصص دارید، نسبت جدید هم یک دلیل شد، کلا تعارض هم مرتفع شد دیگه، اصلا دو دلیلی باقی نمان تا نسبت بین این دو رو با هم دیگه چیکار بکنید آقا؟ لحاظ بکنید. انقلاب نسبت همیشه متقدم به این است که بعد از جمع یه دو تا دلیل لااقل باشن که نسبتشون رو با هم دیگه چیکار بکنید؟ ملاحظه بکنید. اینجا یک عام مخصص در یک قاسم میموند، چیز دیگه نمیموند. انقلاب نسبت لازم نیومد این از این جمع. اما تعارض چی شد آقا؟ مرتفع شد. خب اگر حالا میدید سر نکته سالس با اون قاعده کلیه است. قاعده کلیه چی از آقا؟ این هست، این نکته سالس و دل. خب همینجا معلوم شدیم کدوم مقدمن دیگه. در همین مثالی که الان خدمت شما گفتم معلوم شد طبق بیان قبلی که کدوم مقدم هست. اون جمعی که آقا موجب رفع تعارض میشه، هر سه تا دلیل بهش چی میشه؟ عمل میشه، هیچ دلیلی هم تر نمیشه. همون میشد الجمع ما هم امکن اولا من تر. این جمعی که مؤدی الی ارتفاع تعارض هست و عمل به همه ادله هست و هیچ طرحی هم لازم نمیاد، در نظر عقلای عالم این شک نیست که متعین هست. از اینجا منتقل میشیم به اون قاعده اساسیه. در حقیقت خدمت شما عرض میکنم، خوب التفات بکنید، در حقیقت این دو نکته و موردی که گفتیم ها، اینا مقدمه بیان اون قاعده چی بود آقا؟ کلیه. به عبارت دیگر بفرمایی دو مصداق بودند برای اون قاعده چی آقا؟ کلیه. اون قاعده کلیه که در جمیع صور این انقلاب محکم است اون چیه؟ اینه که آقا هرگاه جمع بین نصوص متخالفی که اکثر از دلیل واحدند، جمع بین این دو دائر بشد به دو گونه از جمع که به یک گونه منتهی میشد به رفع تعارض به عمل و همه ادله یا بعض همه ادله و طرح هیچ کدوم هم لازم نمیاد. این یک نوع جمع. خب این نوع جمع گاهی آقا به انقلاب نسبت منجر میشه، گاهی هم به انقلاب نسبت منجر چی آقا نمیشه. اگر خاطرتون باشد بسیاری از صور انقلاب نسبت تعارض رو چیکار میکرد؟ رفع میکرد. مرحوم شهید صدر که اصلا کلن عکس کرده رفع تعارض در انقلاب نسبت، چون مواردی که رفع تعارض میشد به انقلاب نسبت زیاده، اما مواردی هم هست که انقلاب نسبتی ایجاد نمیشد، تعارض چی میشد؟ رفع میشد. مثل همین مثالی که الان خدمت شما زدن، اون جمعی که موجب رفع تعارض شد از انقلاب نسبتی درش چی آقا؟ نبوده. همون نسبتی که قبل از جمع بوده بود، با جمع دیگه دلیل دوتایی باقی نمونده، دو دلیلی که لحاظ بکنید و انقلاب نسبتی اصلا صورت بگیرد. خب اون قاعده کلی پس چی شد؟ هرگاه جمع بین نصوص متخالف چیز شد، دائر شد بین این گونه جمع و بین جمعی که موجب طرح بعضی از ادله یا کل ادله بشد که ارتفاع تعارض نشد به اون جمع، جمعی که معدی بشد به استقرار تعارض و طرح بعضی از نصوص متخالفه یا جمیعش، این جمع رو اغلا هرگز در موارد اختلاف نصوص قبول چی آقا؟ ندارن، چون اونا میخوان در کلام متکلم جمع بکنن، همه اقوالش رو بگیرن، همه نصوص کلام شارع رو بگیرن. به خاطر همین گفتن الجمع مهما امکان اولا من الطرح. اگر یک گونه جمع بکنیم که منتهی به طرح بشد، طرح بعض از ادله بشد، این مرجوعه. اما اون جمعی که منتهی به عمل به همه ادله بشد و طرحی دلیلی لازم نمیاد، او چی است آقا بفرمایید؟ اولاست، اولا من الطرح. توجه فرمودید، چه اینکه انقلاب نسبت بیاد لازم، با این بیان تازه معلوم میشد تصالح بین دو طایفه از اصولیین در مقام. اصولیین در این مسئله انقلاب نسبت، خوب توجه بکنید، اصولیین در این مسئله انقلاب نسبت دو قسم شدن. یک طرف صاحب کفایه محقق نراقی که قائل هم به این که ما خصوصات رو مخصصات رو در عرض هم تخصیص میزنیم، عام رو به این به مدلول استعمالی، خوندیم کلمات اینها رو، ادعی هم نه به مدلول جدی، تصالح میشه بین اینها با این بیانی که عرض کردم، با این قاعده. تصالح چی است؟ اونایی که گفتن عام رو به مدلول استعمالی ملاحظه میکنیم و همه مخصصات رو در عرض هم تخصیص میزنیم عام رو به او، اونا در جاییست که رفع تعارض بهش بشن، حالشون درسته، تصدیق بکنیم، قبول بکنیم، همون رو قبول بکنیم، در اونجا همون رو انتخاب بکنیم و اصلا اگر منتهی به انقلاب نسبت هم بشد، اون انقلاب نسبت رو متعین نمیدونیم، میگیم باید به گونه ای جمع بشد که این رفع تعارض بشد. ولو خب این رفع تعارض بشد، این رفع تعارض ملاکه، دوباره تکرار میکنم آقا دقت کنید، این رفع تعارض اصل است، این رفع تعارض اصل محکم عقلایی است و معیار و محور است. حالا چه این که به مدلول استعمالی بخوام لحاظ بکنیم و این آم رو به وسیله این مخصصات در عرض هم تخصیص بزنیم، یا این که نه این آم رو به مدلول جدی تصدیقی بعد از تخصیص لحاظ بکنیم و به نبع جمع صناعی تخصیص بزنیم به گونه ای که منتهی به انقلاب نسبت چی آقا بشد. پس من در اینجا بخوام اصلاح بکنم هم حرف قبلی خودم رو، یک، دو، هم تصالح بین اصولیین در مقام و هم نتیجه تحقیق رو بیان بکنم، و اون این است که تحقیق در مقام این است که این قاعده محکم است، این قاعده که اگر جمع بین نصوص متخالفه دائر شد بین گونه ای که رفع تعارض میکند طرح ادله لازم نمیاد، هیچ دلیلی طرح نمیشد، اون متعینه، این گونه جمع تا تارتن یکون متوقفن. بر چی؟ بر این که عام رو به مدلول استعمالی لحاظ بکنید، مثل در اون خصوص ابن بج اینجایی که گفتیم عام رو مدلول استعمالی لحاظ بکنید و در عرض هم خاص رو به اون تخصیص بزنید. و اخرا این گونه جمعی که منتهی میشد به رفع تهاروز و عدم تر متوقف میشد به اون جمع صناعی و انقلاب چی آقا؟ نسبت، که مرحوم شهید صدر میگفت که بله انقلاب نسبت درش عقص دیگه رفع تهاروز بشد. خب پس اینجا ملاک ترجیح و معیار تعین اون جمع اینه. یک تطبیق هم من خدمت شما در خاتمه بگم که خیلی شیرین هست و اون اولین تطبیقات فقهی است که در این بدایع ذکر کردیم. در مسئله آریه زمان آریه، در مسئله زمان آریه 5 طائفه نصوص وارد شده. 5 طائفه نصوص، دقت کنید. طائفه اولا اون نصوصی که میگه آقا اصلا لا زمان علی المستعیر مطلقا سوا اون اشترت املا، سوا اون کانف درهم و دنانیر املا، سوا اون کانف ذهب و فلت املا، مطلق مثل سیه حلبی لیس علی مستعیر مستعیر آریت ضمان و صاحب الاریه و الودیعه مؤتمن. سعی عبدالله ابن سران، سعی معبد ابن مسلم، موسقه مسعد ابن زیاد، اینا همه همین مثل رو دارن. این یک طایفه. طایفه دوم که البته اینجا ما پنجم قرار دادیم ولی حقش این بود که ما اینو دوم قرار بدیم، اینه که گفته که بله آنچه که آریه که در ذهب و فضه باشد درش زمانه. این نمت زمان فی آریت ذهب و فضه، یا به عبارت دیگر کل آریت فی ذهب و فضه مضمون هست. این طایفه. طایفه دوم این عام بوده و اولی ها این خاصه، درسته؟ این خاصه دیگه، چون میگه که اصلا زمان نیست، این میگه در ذهب و فضه مطلقا چی هست آقا؟ زمان هست مطلقا، چون که اشترت این زمان هم لم تشترت. اما یک نوع دلیل سوم، دلیل سوم چیه؟ کل ما اشترت فیه زمان ففیه زمان. این در صحیحه بله حلبی هست، دارد که اذا هلکت العاریه عند المستعیر لم یضمنه الا ان یکون اشترت علی، مگر اینکه این زمان رو شرط کرده باشد. از این کبرای کلی این استفاده میکنیم که کل مشتور تفیه زمان فی العاریه ففیه مضمون فاب مضمونون. این دو طایفه شد، طایفه اون طایفه ذهب و فزن که چندین روایت من جا آوردن. بله؟ سه طایفه شد. طایفه چهارمی است که آقا کل عاریت فی دراهم زمانون مطلقا. طایفه پنجم این است که کل آریت فی دنانیر زمانون مطلقا. این چهار و پنجم برمیگردن به اون سوم. اون کدوم بوده؟ فی فضه و فضته و فضته زمانون، چون اینا زب و فضه هم و آدر هم و دنانیر زب و فضن دیگه، تخالف هم که ندارن، هر ستا اثبات زمان کردن. خب این دوتا یکی دهب دینار است یکی درهم، اون همون برمیگردن به هم. پس این ستا یک طائفه شدن و اون چیه؟ آقا کل دنان کل آریت فی دراهم و دنانیر او فی ذهب و فضه چی آقا؟ زمانون. این یک طائفه شد. طائفه دوم چی شده؟ این یک طائفه از خاصه. طائفه خاص دیگه چی شده؟ طائفه خاص دوم چه؟ کل زمان کل آریت اشترت فیه زمان ففیه زمانون، کل آریت مشروطه به زمان ففیه زمانون. این دوتا اون عام رو تخصیص میزنن. این همون مثالی که تازه به شما یک عام داریم و دوتا مخصص، که این دوتا مخصص بین خودشون اون خصوص چی هست آقا؟ من وجهه، چون بین این دلیل کل آریت اشترت فیه زمان مشروط فیه زمان ففیه زمانون این آریه مشروطه به زمان رو در نظر داشته باشید با آریه در ذهب و فضه، نسبت بینشون چی هست آقا؟ من وجهه. ملاحظه بکنید با اون آم الکلام تابق و نعل به نعل در اون مثالی که دو تا مثال قبلا زده بودم، دو تا این هم سومیش هست که در اینجا این پنج طایفه نصوص به این بر میگردن. این خوب بحث امروز چون همهش مطالب تازه هست، عنایت بفرمایید اینا رو حفظ و ثبت و ضبط بکنید، چون قواعد کلیش اینها به درد میخورد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. ضمناً آیون توجه داشته باشید که انشاءالله روز یک شنبه که پنجم خرداد هست جزوه ها رو ولو سه صفحه هم شده بنویسید. این چی کاریست که به نفع شما؟ خب عقلم